خدمت داریم. ما الان توی سنوات گذشته مدیران از بانک مرکزی رو داریم که پرونده دارن توی قوه قضاییه. به چه دلیل؟ به دلیل همین موضوعی که مداخله در بازار داشتن و اون مداخله در بازار خیلی قانونمند نبوده و از این بابت الان پرونده برشون ایجاد شده. ولی الان در حال حاضر میتونیم بگیم که حداقل مزیتش اینه که بانک مرکزی اگه مداخله در بازار بکنه، در یک بازار مشخصی اومده این کار رو انجام داده، ابعادش مشخصه، مبالغش مشخصه و قیمت بازاری هم در اونجا مشخصه که بعداً متهم نشه که ارزان فروشی اتفاق افتاده در حوزه ارز یا رانت ایجاد شده برای کسی. لذا این مجموعه مزایایی هستش که میتونیم برای ارز تجاری متصور بشیم. آیا این همه مشکل ارز تکنیکی رو در واقع مرتفع خواهد کرد؟ باید بگم خیر. ما هنوز همچنان یک کشور با تحریم‌های ظالمانه یک جانبه هستیم که در حقیقت دسترسی به منابع ارزیمون خیلی سخت شده و اگر که در ادامه هم حالا با سیاست های جدیدی که اگر پیش بره باز ممکنه سخت‌تر هم بشه. پس در این راستا یک کشور هستیم با محدودیت با محدودیت ارزی. آیا تمام تقاضاهای ارز رو ما میتونیم پاسخ بدیم؟ قطعا خیر. آیا نیاز هست که اولویت بندی در ارز اتفاق بیفته؟ قطعا بله. یعنی هر چیزی که در این سالها اتفاق افتاده قطعا این موارد هست. آیا همچنان ممکنه نرخ در حقیقت دیگه غیر از نرخ ارز تجاری داشته باشیم؟ قطعا بله. چرا؟ چون ما همچنان اون محدودیت ها رو داریم. اگر محدودیت ها مرتفع بشه و ما بتونیم ارزها رو وارد بکنیم، صادرات رو بتونن تسهیل پیدا بکنن و
نزدیک بشیم
به ارزی رو داشته باشیم، میتونیم امیدوار باشیم که بعداً بانک مرکزی بره به سمت که ادعا کنه که من میخوام ارزو تکنیکی بکنم.
خیلی ممنونم.
این صورت ما آثار معیشتش رو
داریم. یه نکته ای دارن بفرمایید، خواهش میکنم.
آقای دکتر فرزانی خوشوقتم، از ادب دارم خدمت شما. خدمتتون هستم، شاید مستعجل باشین. من میخواستم اینو جهت اطلاع خودم و مخاطبین و شنوندگان عزیز بفرمایید. خب به ما مراجعاتی میشه بعضن با اینکه مدت زمان زیادی نیستش که این بحث سامانه ارز توافقی مطرح شده، منتها خب مراجعاتی که میشه یا ابهاماتی که وجود داره سوال از ما میپرسن به عنوان یکی از افرادی که در بحث توسعه تجارت وظیفه ذاتی همکاری و کمک رو داریم، میپرسن که بعضن یا مطرح میکنن. حالا من میخواستم اینو شما خودتون صحت و سقمش رو یا مثلا برداشتتون رو از این موضوع بفرمایید که اولا این گزاره رو تصحیح میفرمایید یا تایید میفرمایید یا نه، اگر هستش به چه صورت هست. اون چیزی که بعضن به ما گفته میشه که بعضی از بانک ها دچار یه سردرگمی هستن وقتی که مثلا میان برای بحث تخصیص ارز یا بحثایی که مثلا میخوان رفع تعهد انجام بدن یا میان میخوان ثبت بکنن توی سامانه جامع، مثلا میخوان ورود بکنن، بعد از این که میخوان مرکز مبادله میخوان بیان برای توافق این روش سازوکار توافق بین حالا خریدار و فروشنده که باید با هم توافق بکنن، دچار یه سردرگمی هستن. اینو من میخواستم بدونم آیا مثلا بانک مرکزی به عنوان متولی این کار، حالا البته من خودم مدعو هستم نباید این سوالو بپرسم، ولی خب میخواستم بدونم چون این ابهام مطرح هست، آیا به اندازه کافی توجیه شده این سازوکار و رویه شفاف شده که ما بتونیم بگیم رو بعد فرهنگ سازیش که واقعا یکی از مقدمات لازمه قانونگذاری هست برای اجرای شدن و مثمر ثمر بودن، این انجام شده؟ شما اینو چجوری این گزاره رو تایید می‌فرمایید؟
این نقد وارد هست که خب این سامانه خیلی به سرعت عملیاتی شد و زیر بار عملیات رفت. شاید یه دوره مثلا باید به حالا اصطلاحاً بهش میگن دوره آزمایشی این موضوع می اومد و همه دستورالعمل‌ها مطابق با این در اتفاق می افتاد. این سفرما شما درسته، یعنی از این باب که حجم اطلاع رسانی شد انقدی کافی نبوده باشه، اگرچه که بانک مرکزی با در حقیقت متولیان امر از جمله اتاق بازرگانی اصلا کلا شیوه انجام معامله در اون بازار توافقی رو کامل چند دوره جلسه و گذشته، خب یعنی اخبارش رو حداقل توی این رسانه شما بزنید مشاهده میکنید که هست. منطقه مراتب این که اصلاح دستورالعمل‌ها متناسب با اون با همون سرعت داره اتفاق میفته خیر، یه مقدار عقب قاعدتاً جا داره که یه مقداری شفافتر بشه، جا داره هم بانک مرکزی هم وزارت صنعت و هم وزارت اقتصاد روی این اصلاحی دستورالعمل‌ها یه مقدار سرعت عمل داشته باشن که بتونن در حقیقت این موضوع رو دقیق‌تر و شفافترش بکنن. قبولم داریم که تو اجرا قاعدتاً یک سری نقصان و در حقیقت تعلل و اینا پیش اومده باشه و عملا یک مقداری تو اولش تا جا بیفته موضوع یه مقدار سردرگمی در این بازارها وجود داشته باشه، ولی این به زودی زود مرتفع خواهد شد. یعنی انجام معاملات که اتفاق بیفته، آشنا شدن با این بازار که اتفاق بیفته، بعدن اون در حقیقت تعهد حواله‌ای که اتفاق افتاده و جابجاییش میتونه خیلی راحت‌تر اتفاق بیفته و میتونیم بگیم که این سررگمیه زود مرتفع خواهد شد.
متشکرم آقای فرزانی، روز شما بخیر باشه و خدا نگهدارتون. بعدم روی خدمت شما.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون که ما چند تا مبحث مهم رو داریم و باید بهش بررسی بکنیم، باید بهش بپردازیم. یکی از مواردی که آقای دکتر طالبیان بهش اشاره کردن، گفتن تصمیماتی که مدیران اقتصادی ما میگیرن باید همنوا باشه با بخش خصوصی که مردم و حاکمیت نهایتاً تأثیر اون رو در زندگی خودشون ببینن. من سوالم واقعا الان اینجاست، آیا تصمیمات اقتصادی که مدیران ما میگیرند این چنین بوده است؟ آیا بخش خصوصی و مردم ما این اعتماد رو به مدیران اقتصادی خودمون دارن یا ندارن؟ این نکته خیلی مهمیه. جناب آقای یکتا این نکته خیلی مهم رو اشاره کردن، گفتن ببینید طبق آماری که خب اعلام شده، گفتن نه حدود 30 میلیارد دلار الان ما در منازل مردم ما ارز و دلار و اینها داریم. چرا اینها به چرخه تولید، صادرات و یا اصلا داخل بانک گذاشته نمیشه اینها؟ این نشون میده که یه بی‌اعتمادی وجود داره. بیاییم بررسی بکنیم. الان یه فرد تاجر، یه صادر کننده ما، خب ما صحبت از حمایت داریم میکنیم، بیاییم حاشیه سودی که یک صادر کننده پس از رفع و بازاریابی سخت، نحوه پول گرفتن، معامله کردن، کلاهبرداری ها، همه اینها رو که بگذرونه، یک صادر کننده ما چقدر سود داره مگه؟ اما اگر همون پول رو بره ارز بگیره، بعد از یک سال چند درصد بدون دردسر اون سرمایه ریالی چند درصد براش افزایش پیدا میکنه؟ این دغدغه ما الان این هستش. من به نظرم باید به این مسائل جزئیات بررسی بکنیم. آقای دکتر فرزامی یه اشاره کردن، گفتن که یکی از مزایای این سامانه ارز تجاری اینه که قراره که، یعنی یه سری از معاملات زیر میز رو آورد بالا، قرار شد همه چیز شفاف بشه. اون معاملات زیر میزی چه زمانی میاد بالا؟ ببینید شعار آقای پزشکیان این بود، تک نرخی کردن ارز، حالا امیدواریم که محقق بشود. ما با این روی کرد نرخ دلار نیمایی رو که خب پایین تر بود اومدیم در قالب سامانه ارز تجاری آوردیم بالاتر، الان فکر میکنم چیز در حدود 60 خورده‌ای باید باشه. زمانی که ما دولت رو تحویل گرفت آقای پزشکیان، اختلاف نرخ ارز آزاد و نرخ ارز نیمایی 15,000 تومان بود و امروزی که من دارم با شما صحبت میکنم، اختلاف نرخ ارز آزاد و نرخ ارز تجاری 13,000 تومانه. پس چه تفاوت بود؟ پس چجوری الان ما قرار معاملات رو بیاریم روی میز؟ این همون اختلافه با وجود هست. یکی از مزایای این سیستم قرار بود که رانت حذف بشود. همیشه هم دارن توی مقامات اقتصادی ما، همیشه توی صحبتاشون دارن اشاره میکنن وقتی که این اختلاف همچنان بین ارز تجاری و ارز آزاد وجود داره، پس این رانت هم وجود داره. من صحبتم رو این هستش که این رانت وقتی که وجود داره فساد داره براش تشکیل میشه.
خب شاید مثلا منظورهای فرزانی حالا خودشون باید میبودن و صحبت میکردن، ولی این که بالاخره دارن رو بازی میکنن دیگه. نه. به قول معروف بفرم.
خواهش میکنم.
خیلی ممنون دوستانمون، حرفای خیلی خوبی زدن. به عنوان یک بازرگان دارم با شما صحبت میکنم. افتخار خوبی بوده آقای قلمگاهی تشریف آوردن، کمکمون کردن و یکی خیلی بسیار خوبه، بسیار عالیه، یک آدم با شرافتی که به نام آقای طالبی میاد در دو جلسه است. آنچه را که گفته مثل دورهای گذشته خیلی کتمان میکردن. آقای طالبی واقعا من متشکرم که اینقدر امانت دارن و واقعا واقعیت ها را میگن. خیلی خیلی خوبه. یعنی اگر ما داشتیم از اینا رو، الان نماینده بانک هم اینجا بود. بانک نیومده چون کتمان کرده. ببینید آقای طالبی حرف خوبی زد، گفت ما باید بنچمارک های دیگران رو ببینیم بر اساس اون خودمون رو پیدا بکنیم دیگه. دیگران چه کار کردن، چطوری به این رسیدن؟ خیلی از تحریما بوده دیگه، بنچمارک دور و برمون نگاه بکنید، خود روسیه هم یکی از این تحریماست. چرا اون چند نرخه رو نداره؟ تحریمش چند صد برابر ما هم هست دیگه، ولی چرا هنوزم ماکسیموم از اون دوره اول تحریم به اون عظمتی که همه فکر میکنیم پول روبل میشه صفر، کمتر از 30%، تا اون اول تا الان به 30% رسیده، نرسیده هنوز. پس بنچمارک دور برمون رو دیدیم، پس این برمیگرده به اون افرادی که هدف گذاری کرد بودن. دوباره من میام سمت صحبت آقای طالبیان که واقعا من فکر کنم یک تحصیل کرده که هم علمی هم عملی رو میدونه. خیلی خوشحالم که تو سازمان توسعه تجارت چنین فردی هست. ببینید پس اون بنچمارک رو پیدا گم کردیم اولا، دوما اهدافمون رو بهش نرسیم، چون بنچمارکمون برامون راهکارمون رو که براش اهدافی داشتیم نرسیدیم. اما چه اتفاق افتاده نرسیدیم؟ چون قوانین ما قائم به فرده. آقای قلمگاهی به درستی اشاره کردن، 60 خورده ای بود دیگه، اینجا آمده الان 80 خورده بازار، یعنی همون تفاوته هست، همونو ما الان داریم با خودمون میکشیم، منتها هزینه تمام شده مردم هم دوباره بردیم بالاتر. یعنی هیچ اتفاق، اگر دست نمیزدیم هیچ اتفاق نمیافتاد. همون 60 خورده ای بود، همون 40 خورده یا عرضه آزه، همون تفاوت ها بود. اینجا هزینه تمام شده مردم رو بردیم بالاتر، یعنی اون هزینه که مردم ها دارن انجام میدن آقای شریفی اصلا نه. من یک دوست داشتم آقای فرزانی میموندن، یک سوال داشتم که وقتی گفتن که از زیر میز اومده روی میز، کجاش احساس کرده آقای فرزانی؟ یه بار بگه به ما کجا هست، کی دیده اینو؟ همون خودش رو آورد بالاتر دیگه، کسی اصلا نشد اتفاق. ممنونم، مرسی.
آقای دکتر عبدالکریم هاشمی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 12 روی خط تلفن با ما هستن. سلام بر شما آقای دکتر هاشمی، هستتون بخیر.
سلام، حال شما خوبه؟
خیلی متشکرم، خیلی خوش آمدید.
قربان شما، منم عرض سلام احترام دارم خدمت شما و همه ملت ایران و مهمانان گرامی شما.
آقای هاشمی، موافق این ارز تجاری هستید یا مخالف؟
ببینید ارز تجاری کدوم یکیه؟ ارز این ارز هاست،
این توافقیه.
توافقیه، آره. بله. ببینید عرض، حالا بحث موافقت یا مخالفت، خب حالا باید واقعا تجار اینا بگن، نه؟
بله،
که واقعا خودشون
نماینده بازرگانان هم در استودیو با ما هست.
آره واقعا بله. باید اینا بگن، چون اینا مستقیما درگیر با موضوع هستن و تغییر و تحولاتی که تو این بازار انجام میشه یا تو نرخ ارز انجام میشه مستقیما اینا رو تحت تاثیر قرار میده، حجم زیادی از سرمایه‌شون رو به نوعی درگیر این کار میکنه، با مشکل نقدینگی مواجه میشن وقتی افزایش‌های ناگهانی صورت میگیره و تأمین مالی برایشون مقداری سخت میشه. این واقعا موضوعی که اینا خودشون باید بگن. ولی اون چیزی که اتفاق افتاده به خاطر حالا بحثایی که هست تو شرایطی که ما تو کشور داریم برای کنترل بازار، دولت نظرش اینه، میگه که من برای اینکه فاصله مثلا ارز آزاد و با ارز مورد استفاده تجارت که مردم انجام میدن این فاصله رو یه ذره منطقی تر بکنم، اومده این به اصطلاح موضوع رو راه‌اندازی کردن، بازار مبادله ای رو راه‌اندازی کردن. ارز تجار، ارز ترجیح هم برای سال آینده یه مقداری بالا بردن، 10,000 تومانی میکنم بالاتر رفته و تجار بازرگان ها حتما از این موضوع تأثیر میگیرن و حتما رضایت ندارن، نه؟ به خاطر واقعا موضوعی که پیش اومده و خود به خود این تو بازار هم تأثیر میذاره تو واردات. حالا من بررسی کردم اون ارز ترجیحی میگن خیلی تأثیر نداره، ولی این دومیه که ارز بازار مبادله ای هست این تأثیر داره، برای صادر کننده شاید بهتر باشه ولی برای وارد کنندگان ذره‌ای شاید مشکلات داشته باشه.
خب آیه یک تا شما نکته‌ای دارین؟
بله خیلی ممنون. من در مورد صادر کنندگان عرض بکنم که روزی که عرض و 63 خوردی تعریف کردن جناب شریفی، کالاهایی که الان فقط در مورد محصولات کشاورزی خشک به شما میگم، حالا خود کالا رو اسم نمیبرم، کالایی که خود من دو هفته پیش تموم کرده بودم 470 تومن اتوماتوار رفت 600 تومن. این مال بله این دست کشاورز نیستا، این کالا دپو شده توسط همون تراستیاست. اصلا اینطور نیست، یعنی هیچ اتفاقی نیفتاد، فقط هزینه تمام شده مردم رفت بالا. اگر ما تو 63 تومن دولتی 65 تومن میموندیم آزاد میگفتم قبوله، ولی از اول مشخص بود نمیمونه، اصلا مشخص بود. ما تجربه چندین ساله داریم، از سال 96 داریم پله به پله، سال به سال، دوره به دوره، رئیس جمهور به رئیس جمهور داریم تجربه میکنیم. آنچه که آقای فرزانی میگفتن توی کتاب ها باید ببینیم، اینا توی یک دیالوگی رو که از خودشون از گذشته داشتن. حالا این نماینده مون بازم فکر کنم لهجهشون با جنوبیا میخورد یا کرمانیا میخورد، این خیلی صادق‌تر
جنوب هستن،
ایشون خیلی صادق‌تر بودن باشیم. ایشون خیلی، این واقعا نماینده صادق‌تریه، درود بر ایشون. ایشون خیلی درست‌تر تعبیر کردن و تفسیر کردن و خیلی خوبه، ولی اون کارشناس بانکی شما اصلا خوب داشت صحبت نمی‌کرد، ایدئالیست داشت صحبت می‌کرد، ایدئالیستی که هیچ وقت زیان مزه و درد اینو نچشیده، از خودش داشت چیزی میگفت.
آقای طالبیان مقدم، شما نسبت به صحبت‌های آقای هاشمی؟
بنده از ادب و احترام دارم خدمت جناب آقای عبدالکریم هاشمی عزیز و حضورشون در جلسه مختنم هست، خسته نباشین و خدا قوت. به هر حال به عنوان یکی از نمایندگان ارجمندی که در کمیسیون محترم برنامه بودجه نقش تاثیرگذاری دارید، خیلی خوشبختم که در جلسه حضور دارید. با توجه به ضیق وقت و با توجه به اینکه وقت شما گرانبها هست، من نمیخوام اطاله کلام کنم، فقط یه سوالی من دارم. ببینید اساسا این که حالا عزیزمون آقای
یکتا
از بخش خصوصی که تشریف دارم، بنده از نماینده از بخش دولتی هستم، از سازمان توسعه تجارت خدمت شما هستم، مدیر کل شبه قاره هند هستم خدمتون. و اون چیزی که ما میبینیم، چون شما فرمودین که قضاوت رو باید با تجار گذاشت، و حالا این گزاره‌ای که از سال 96 تا الان اتفاقاتی که میفته، سیاست گذاریایی که میشه، بیشتر دچار سردرگمی کرده شاید، یا مثلا بخش خصوصی رو دچار یک معضلاتی کرده، مشکلاتی کرده، این یک گزاره. از طرف دیگه گزاره این که به هر حال ما هم تو دولت هستیم، میدونیم که به هر حال هم بحث کنترل، هم بحث نظارت و بحث برنامه‌ریزی و مدیریت روی منابع ارزی جزو وظایف ذاتی و حاکمیتی کشور هست، که حالا هم مجلس محترم، کمیسیون برنامه بودجه، هم سازمان خود بانک مرکزی و هم وزارت اقتصاد و دولت روش نظارت دارن و حرف دارن روی گفتن، و اونها هم ادله خودشونو برای نظارت دارن. نکته اینه که حالا اصلا اساسا شما، میخوام این رویکردتون رو بدونم که آیا فرمایش بفرمایید که آیا اصلا ما به اعتباری که خیلی از تجار میگن که اصلا شما رها کنید، یعنی بحث قیمت گذاری رو، نظارت رو و این موارد، شما با این سیاست و با این چیز موافق هستین یا نه به طور کلی، که یعنی ما بذاریم بازار آزاد بره، یا به عبارتی با اون رویکردی که بازار آزاد همه جا مصادیقش ممکنه نباشه، یک جایی باید نظارت باشه، دخالت حاکمیت هم باشه. اگر این هست، شما بفرمایید که واقعا فکر می‌کنید که الان ما اینکه از ارز نیمایی سامان رفتیم به سمت سامان ارز توافقی، این میتونه راهکار باشه، یا همینطور ما شاهد افزایش قیمت‌ها و اون بحث رانت و پشت پرده‌ای که مثلا توافق خریدار و فروشنده با همدیگه هست کماکان خواهیم بود؟ اگر این هست، تو راهکار واقعی چیه؟ ما به نظر شما ما چه باید بکنیم؟ یعنی ما تو توسعه تجارت این مشکل داریم، تجار هر اتفاقی که میفته شاکی هستن، میگن دست ما رو بیشتر بستیم، ما واقعا دوچار سردرگمی میشیم، که یعنی واقعا دست نمیزدیم به این قضیه، یعنی که نه، حالا که این اتفاق افتاده یک راهکارهایی برای کاهش مضراتش میتونیم داشته باشیم.
آقای هاشمی
جانم از کنم حضورتون، فرمای شما کاملا درسته. سوالی که فرمودید در خصوص که چه کار باید کرد، بهترین حالت بازاره، عرضه و تقاضا، بهترین حالت تو همه جوامع. ولی ما تو کشورمون خب متاسفانه نمیتونیم این کار انجام بدیم، به دلیل اینکه بازار ما تحت تاثیر جریانات خارج از عرضه و تقاضا، یعنی ما به اندازه کافی این سیستم تحریم و کشورهایی که به هر حال تحریم کننده ما هستن و ظلم میکنن تو این قضیه به کشور ما، مانع دستیابی ما به صورت آزادانه به منابعمون هست. یعنی ما کمبود ارزی رو داریم که ناشی از دخالت قدرت هاست در اون. یعنی نه اجازه میدن ما کالامون رو به درستی و به صورت عادی صادر بکنیم و ارز وارد بکنیم و نه اجازه اینو میدن که به درستی ما ارز وارد کنیم. اصلا این محدودیت هایی که به اصطلاح تو این بازار به وجود اومده و دخالت هایی که در واقع تو این بازار هست، این ما رو مجبور کرده که ما بیایم این سیاست گذاری هایی بکنیم که به هر حال بعضن باعث مشکلاتی برای تجار و بازرگان ها و بعض وقتا هم برای به اصطلاح توده مردم میشه که اون گرانی ها و تورم رو داریم.
راهکار چیه آیه هاشمی؟
راهکار اینه که ما، من بارها
همچنان معتقدید بازار آزاد
ما کمبوده. نه بازار آزاد، این بازاری که اینا ما داریم انجام میدیم و دولت داره انجام میده ناچاریه دیگه. نه ما ناچاریم برای حفظ قدرت خرید مردممون ارز ترجیحی داشته باشیم که کالای اساسیمون رو کنترل کنیم. درست؟ این توی بحث اول. بحث دوم هم اینه که ما یه بازار دومی که تشکیل دادن که گفتم هدف دولت صحبتی که میکردن حالا تو کمیسیون ها و میومدن توجیه میکردن اینه که ما فاصله های ارزای مختلفمون رو کم بکنیم که اون داستان رانتی که پیش میاد اون پیش نیاد. نه؟ ولی نه اینکه بگیم این دارو یا این تجویز درستیه. خب خیلی همونطوری که قبلا گفتم، من خیلی مشکلات داره وجود میاره برای تجار و بازرگانامون و کسایی که واقعا میخوان تو این بازار کار کنن. و اگر بازار درستی بود، ما یک ارز باید داشتیم میداشتیم و اون سیستم ارز و تقاضا تعیین میکرد. ولی وقتی که ما در واقع به نوعی ارزمون بسیار پایینه و محدوده، عرضه ارزمون به جامعه به خاطر مشکلاتی که وجود داره که تحریم، ما ناچاریم به نوعی کنترل بکنیم که وضع از این بدتر نشه. یعنی این مشکل ما داریم.
آقای قدم‌بهی،
بله.
خب من اجازه بدید با آقای هاشمی خداحافظی بکنم. خیلی ممنونم ازتون آقای عبدالکریم هاشمی عزیز، عضو محترم کمیسیون برنامه بودجه مجلس 12. خدا نگهدارتون.
خدا
آقای قدمگوی خدمت شما.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتون که ببینید، ما یکی از اهدافی که از ایجاد و طراحی سامانه جامعه ارزی دنبالش بودیم و اعلام شد توسط مسئولین اینه که ارز خیلی سریع به وارد کننده تخصیص داده بشه و با قیمت خوب، با قیمت نزدیک به بازار آزاد از صادر کننده دریافت بشه. آیا واقعا ما چنین حالتی رو الان متصور هستیم؟ من میگم باید بریم تو دل بازار، از اعضای اتاق بازرگانی ما باید بیایم صحبت بکنیم، سوال بپرسیم ازشون که آیا واقعا چنین اتفاقی رخ داده. من به عنوان یه فعال بخش خصوصی میگم خیر، و با این روندی که دارن در پیش میرن هیچ گشایشی در این حوزه هم نخواهیم ما داشت. همان روال قدیم، همون فقط اسمش از ارز نیما عوض شده به عنوان ارز تجاری. شما تو صحبت‌های دکتر هاشمی یه دلیل نکته رو دقت میکردین، خیلی جالب بود. گفتیم ارز تجاری، گفت کدام هست، کدام اسم ارز هست.
دقیقاً همون چیزی که اول برنامه گفتیم.
احسن. ببین انقدر ما تعدد اسمها داریم، نرخ سنا، نرخ نیما، ارز تجاری، ارز نمیدونم فلان، نمیدونیم که الان تستن در کاران ما اسم ارزمون هم نمیدونن چه.
تکتیک درسته.
یکی دیگه از اهداف سامانه در حقیقت جامعه ارزی، ارز تجاری، این هستش که قرار بود که ما دنبال خروج کسانی که دنبال سفته بازی و رانت ارزی هستن باشیم. طبق اعلام در حقیقت اتاق بازرگانی، سال گذشته تراز تجاری ما منفی 17 میلیارد دلار بوده. یعنی ما وارداتمون 17 میلیارد دلار از صادراتمون بیشتر هستش. خب به چه دلیل داره این اتفاق میفته؟ صادر کننده من باید مشوق باشه. آقای یکتا این نکته قشنگی رو اشاره کردن، گفتن من سال 96 صادر کننده ما 200 میلیون دلار در سال صادرات داشته، امسال کمتر از 1 میلیون دلار داره انجام میده. خب این منفی 17 میلیارد دلاری که ما داریم الان اشاره
می‌کنیم
اینجا داره نشون میده و ما آینده اگر توجه نکنیم آینده خطرناکی در حوزه تجارت بین‌الملل خواهیم داشت. نرخ ارز قرار بود که توسط بازار تعیین بشود، اما آیا واقعا این چنین هست؟ میگن که خرید و فروش متقاضی، وقتی دولت میاد در این سامانه ارز تجاری بازه میذاره، میگه آقا اینقدر تا اینقدر، پس چه بازاری؟ دولت داره دخالت میکنه و ای کاش دخالت درست میکرد. میدونید الان
اینجا دیگه تنظیمگر نیست، مداخله گر
اصلا رگولاتور نیست دولت بیچ،
دقیقاً مداخله گره.
نکته‌ای که اینجا باید بهش اشاره بکنیم اینه چه کسی از افزایش قیمت ارز داره سود میبره؟
دولت.
احسن، دولت به عنوان بیشترین کسی که مالک ارز هستش از افزایش نرخ ارز داره سود میبره. باید قبول بکنیم این مسئله رو، دولت به نحوی داره کسر بودجه خودش رو داره جبران میکنه از این قضیه.
خیلی ممنونم ازتون.
من یه نکته داشتم. بفرمایید. من یه مطلبی هم خواستم بگم.
خیلی وقتمون کوتاهه.
خیلی ممنون. حالا عذرخواهی میکنم که دیر اومدم خدمتتون. جلسه بود. من بحثم اینه که حالا این راهکار بحث سامانه ارز توافقی و امثالهم یک راهکاری هست. به هر حال ما توی بحث‌های شرایط دینامیک و یا پویای جهان به راهکارهای نوآورانه جدیدم احتیاج داریم. حداقل از این بود شاید یک نوآوری حساب بشه این کار. و همش هم نباید منفی نگاه بکنیم، ولی باید یه مقدار فرصت بدیم. اون تا خب این که بحث ذی‌نفعان و دیدن و هماهنگ شدن و ارکستر کردن و به هر حال چند بعدی بودن خیلی مطلب مهمی است. این نکته هم می‌خواستم بگم، بعضی از این تجار میگن که خب مثلا چرا بانک مرکزی تو و حالا کمیته اقدام ارزی یا مثلا کارگروه رفع تعهد و اینها که چیز هستن مداخله‌گر هستن یا برها مدخل هستن باید نقش آفرینی میکنن. بعضا مثلا ما، حالا من نمیخوام تو این جایگاه چون آخر جلسه هم هستش، نمیخوام مطلب جدیدی مطرح کنم که قابل جمع کردن نباشه، منتها تقاضاشون اینه که بعضا ما این در سالهای اون چیزایی که تعهدات سنواتی که هست،
بله،
تا سال 97 مثلا آیین‌نامه داره بحث به قولی مصالحه ریالی رو مطرح میکنن، میگن که این اگر همچین آیین‌نامه‌ای قرار هست برای سالهای بعدیش 98-99-1400-1401 امسال هم باشه، این رو مثلا یک پیشنهادی بدین زمانبندی مشخص بشه. ببینید من عرضم اینه، من نمیخوام بحث هم، من به عنوان یک آدمی که به هر حال هم باید منصفانه حرف بزنیم و کارشناسی حرف بزنیم، در جایگاه هم قرار نیست حرف بزنیم، اظهار نظر
کوتاه‌تر. عرضم
اینه، بحث نظر مردم رو، اون ذی‌نفعان اصلی که تجار هستن، که حالا بحث سرمایه مولد و اینکه عدم خروج سرمایه مولد از کشور رو که باید به عنوان دغدغه مندی داشته باشیم، اینها رو ببینیم اگر میتونیم راه نفسی، یک گشایشی، یک کمکی به تجار، به صنعتگران بکنیم،
بله،
با یک آیین‌نامه‌ای که ما زودتر تعیین تکلیف بکنیم، بخشنامه‌ای که، بله، زودتر تعیین تکلیف بشه، کارگروهی می‌خواد زودتر جلسه بذاره،
بله،
جلسه اگر حالا در سطح محرمانه هست، ابعادش که مثلا، بله، ابلاغش که غیر محرمانه هست میشه حداقل دستبندی کرد، اینها رو زودتر اعلام می‌کنن. اینو این یکی از مواردی هست
که واقعا
باید دید.
متشکرم آقای طالبیان مقدم، سپاسگزارم آقای قدمگاهی، متشکرم آقای یکتا و سپاس از همه شما دوستان عزیز شنوندگان محترم. خدا نگهدار.
شنوندگان از زو هرشمند رادیو گفتگو، برنامه‌ای که تقدیمتون شد، گفتگوی اقتصادی نام داشت که امیدوارم مورد توجهتون واقع شده باشه. تشکر می‌کنیم از همکارانمون در این برنامه و سپاس از شما که همراه رادیو گفتگو هستید.